ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پایان مهلت 60 روزه به اروپایی ها برای عمل به تعهدات برجامی.
گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در آستانه گام دوم ایران برای کاهش تعهدات توافق هسته‌ای.
پایان طرح بسیج ملی فشارخون با مشارکت 75% افراد بالای 30 سال
و ادامه اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه در 34مین شنبه سیاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده بهمنی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
مهلت 60 روزه ایران به اروپایی‌ها برای عمل به تعهدات برجامی به پایان رسید. قرار است در نشست خبری مشترک سخنگوی دولت، معاون سیاسی وزارت خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی که یک شنبه برگزار می‌شود، تصمیمات جدید ایران برای کاهش تعهدات برجامی اعلام شود. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
از سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد، اروپایی ها هم در عمل به برجام پایبند نبودند و به همین علت ایران دو ماه پیش با مهلت 60 روزه به اروپایی ها هشدار داد در صورتی که اقدامی نکنند ایران بار دیگر تعهداتش به برجام را کاهش می‌دهد. اروپایی ها اگرچه در ظاهر خودشان را پایبند به برجام نشان می‌دادند، اما در عمل هیچ کاری نکردند و سیستم مالی اینستکس هم عملاً توخالی و بی‌محتوا بود. آقای روحانی رئیس جمهور چند روز پیش با هشدار به اروپایی ها اینستکس را نمایشی خواند.
اینستکس شما تا اینجا نمایشی است. شما یه سازوکاری اونجا دارید بدون پول، خود چه خاصیتی داره؟ اینستکس تو خالی به درد ما نمیخوره.
آقای روحانی به اروپا هشدار داد با پایان مهلت 60 روزه ایران علاوه بر عبور از میزان 130 تن برای آب سنگین، سطح غنی‌سازی اورانیوم را هم از 3.67% بر اساس نیازهای خود افزایش خواهد داد.
16 تیر سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 میبریم بالا. و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که پلوتونیوم میتونه تولید کنه.
آقای ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب هم در واکنش به بدعهدی های اروپایی ها گفت ما قصد نداریم از توافق هسته‌ای خارج شویم، اما ایران هم در مقابل عدم پایبندی دیگران به توافق هسته‌ای تعهداتش را کاهش میدهد.
بدون تردید آنچه که گفته شده عمل خواهد شد. یعنی گام اول برداشته شده، میزان اورانیوم غنی شده از 300 کیلوگرم جلوتر رفته و گام دوم که از 16 هم آغاز آغاز می شود این است که میزان غنی‌سازی در حد 3.67% از غنی‌سازی اورانیوم جلوتر میره و به هر جایی که مورد نیاز ما برای فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه خواهد رفت. یعنی طرف مقابل قدم به قدم در رابطه با برجام، آمریکایی‌ها به صورت مستقیم، اروپایی‌ها به صورت غیر مستقیم نقض کردن. به نسبتی که اونها در جهت نقض برجام پیش می‌روند، ما هم در همون جهت واکنشی نشون خواهیم داد. یعنی اونها از سعادت خودشون کم می‌کنن، ما هم کم می‌کنیم.
آقای ظریف وزیر امور خارجه هم می‌گوید فروش نفت، بازگشت پول نفت و سرمایه‌گذاری در حمل و نقل و کشتی ایرانی تنها بخشی از تعهدات اروپایی‌هاست که به آن پایبند نبودند.
به صراحت گفتیم تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه، ما هم به برجام متعهد خواهیم بود. منتها همون طور که اروپا تعهداتشو انجام میده، ما هم انجام خواهیم. اینستکس اگر عملیاتی بشه، تازه مقدمه‌ای میشه برای اجرای اون 11 تعهد. لذا اروپایی‌ها باید اون 11 تعهد رو انجام بدن.
آمریکا که ناقض اصلی برجام بوده است، حالا با کاهش تعهدات برجامی ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته جلسه ویژه شورای حکام برای بررسی اقدامات برجامی ایران را برگزار کند که آژانس هم قبول کرده و اعلام کرده این جلسه روز چهارشنبه برگزار می شود. این اقدام عجیب آمریکایی های ناقض برجام صدای طرف دیگر عضو برجام را هم در آورده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین گفته درخواست آمریکا جزو شگفتی های روابط بین الملل است. به گفته نماینده روسیه، آمریکا خود از برجام خارج شد و برخلاف قوانین بین المللی سعی کرد آن را به کلی نابود کند، اما حالا خواستار برگزاری نشست ویژه در خصوص اقدامات برجامی ایران شده است که با عقل سلیم همخوانی ندارد. همکنون همگان می‌دانند ایران بعد از خروج آمریکا از برجام به مدت یک سال با صبر راهبردی همچنان به برجام متعهد ماند تا به جهانیان این پیام را بفرستد که ایران به تعهدات خود پایبند است. گام دوم کاهش تعهدات ایران هم طبق مفاد پیش بینی شده در بندهای 26 و 36 توافقنامه برجام است.
گفتگوی تلفنی که رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه آقای روحانی در تماس تلفنی امانوئل مکرون با وی ضمن اشاره به تاکید همتای فرانسوی خود برای حفظ برجام گفت ایران در 14 ماه گذشته و به رغم همه فشارها و تحریم‌های آمریکا کوشیده است در چارچوب یک صبر راهبردی این توافق را حفظ کند. رئیس جمهور تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران را یک حرکتی تروریستی و جنگ اقتصادی تمام عیار دانست و تاکید کرد تداوم این جنگ اقتصادی می‌تواند به تهدیدات دیگری در منطقه و جهان منجر شود. آقای روحانی اقدامات اخیر ایران را کاملا در چارچوب برجام و برای حفظ آن برشمرد و از اتحادیه اروپا خواست تا به مسئولیت‌های خود در برابر معاهدات بین‌المللی و قطعنامه سازمان ملل متحد عمل کند و با دست زدن به اقداماتی بیش از پیش برای حفظ برجام تلاش کند. رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد همتای فرانسوی خود گفت توقف تمام تحریم‌ها می‌تواند آغازی برای یک حرکت بین ایران و پنج بلاوه یک باشد. رئیس جمهور فرانسه نیز در این تماس تلفنی با بیان اینکه اتحادیه اروپا از ابتدای خروج آمریکا از برجام با این اقدام شدیداً مخالفت کرده است گفت اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام است و تمام تلاش خود را در این مسیر به کار گرفته است. امانوئل مکرون تصریح کرد میپذیریم که اقدامات اروپا برای جبران تحریم‌های آمریکا موفق و کارآمد نبوده است، اما همه تلاش خود را برای جبران این موضوع به کار می‌گیریم. وی با بیان این که باید اوضاع را تحت کنترل گرفته و برنامه و اقدامات جدیدی برای حفظ برجام انجام داد گفت پایان برجام به معنای اقرار به شکست دست جمعی و اقدامی تأسف‌بار خواهد بود و بنابراین مسیر دوم را باید انتخاب کرد تا برجام حفظ و به تنش زدائی کمک شود و فرانسه آماده است در این مسیر تلاش‌هایش را به ویژه در مسیر خاص ایران که آتش بس در این جنگ اقتصادی است دوچندان کند.
ادامه خبرها از بخش شبانگاهی رادیو ایران. تشریح اقدامات دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمنان ملت. سخنگوی دولت گفت سیاست اصلاح ساختار بودجه، ثبات اقتصادی و اهمیت دادن به مسائل روحی و روانی جامعه در دستور کار دولت قرار گرفته است. آقای ربیعی کاهش سرعت رشد تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز را از نشانه‌های مثبت شرایط در 24 ماه آینده دانست و گفت در جلسه مشاوران اقتصادی دولت با رئیس جمهور طرح‌های رونق بازار مسکن نیز ارائه شد که از جمله میتوان به طرح 400 هزار مسکن برای خانه اولی ها و رفع اشکال و تکمیل زیرساخت‌های 500 هزار باب مسکن باقی مانده از طرح مسکن مهر اشاره کرد. او افزود 200 هزار مسکن روستایی را هم بنیاد مسکن خواهد ساخت.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل بانک ها مکلفند قبل از ارائه خدمات بانکی وضع تعهدات ایفا نشده وارد کننده را به عنوان یکی از شاخص های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مد نظر قرار داده و ضمن دریافت گزارش سامانه در کنار سایر شاخص های مرتبط در اعتبارسنجی وارد کننده مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری وارد کننده نگهداری کند. همچنین بانک عامل مکلف است در صورت افزایش درصد تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده هم از شخص حقیقی یا حقوقی از 30% از ارائه خدمات بانکی اجتناب نماید. همچنین چنانچه مشخص شود علت یا علل رفع نشدن تعهد ارزی وارد کننده همچون تولید کننده، مجریان پروژه ها، طرح‌های عمرانی و غیره قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده، بانک عامل مجاز است پس از تایید و تصویب موضوع در هیئت مدیره خود موضوع را به بانک مرکزی برای طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته مربوطه اعلام کند. خبر دیگر این که رئیس کل بانک مرکزی از طرح جدیدی برای تأمین مالی بخش تولید خبر داد. عبدالناصر همتی گفت این طرح تأمین مالی مولد نامگذاری شده و با اجرای آن به نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه درگردش با کمترین اثر تورمی پاسخ داده خواهد شد.
بخش تعاون با راه اندازی دو سامانه جدید تقویت می شود. دو سامانه جدید جامع و هوشمند بخش تعاون و شفافیت صندوق تعاون با هدف شفافیت در امور و حذف امضاهای طلایی همزمان با روز جهانی تعاون با حضور وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی راه اندازی شد. آقای شریعت مداری در جمع فعالان تعاون بر ساماندهی نظام توزیع در کشور با کمک تعاونی ها تاکید کرد. تفاهم نامه راه اندازی صندوق ریسک پذیر تعاونی ها نیز با حضور وزیر تعاون امضا شد. محمد شریعت مداری در حاشیه امضای این تفاهم نامه از افزایش بودجه تعاونی ها نیز خبر داد و گفت
افزایش بودجه حمایت از تعاونی ها یکی از مهمترین دستاوردهای این ایام هست. ما امیدوار هستیم بتونیم با تخصیص مناسب بودجه حمایت از تعاونی ها رو برای توانمندسازی تعاونی ها استفاده مناسبتری ازش بکنیم. یکی از گرفتاری‌های اساسی تعاونی‌ها برای توسعه فعالیتشون عدم برخورداری از ونچر کپیتال‌ها بودن، یعنی صندوق‌های ریسک پذیر، صندوق‌های خطرپذیر که بتونن منابع رو در اختیار بگذارن و ریسک بالاتری رو بردارن. خب ما به همت وجود بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون با فعال تر کردن این دو حوزه و نهادسازی ارزشمند انجام شده از طریق افزایش سرمایه این صندوق‌ها که در برنامه‌های ما هست شرایط رو فراهم کنیم تا با ایجاد ویسی ها صندوق های ریسک پذیر شرایط مطلوب‌تری برای تامین مالی واحدهای مختلف تولیدی و راهبری این فعالیت فراهم بیاد.
افزایش تولید برنج به حدود 2.5 میلیون تن. مدیر کل دفتر امور غلات وزارت جهاد کشاورزی از پیش بینی افزایش بیش از 15% تولید برنج در کشور خبر داد و گفت بارندگی های خوب و کشت ارقام پرمحصول افزایش کشت مکانیزه مهمترین دلایل این رشد است.
کشت نرخ برنج در گیلان و مازندران نسبت به سال گذشته بیش از 3% افزایش داره. بیش از 205,000 هکتار کشت مکانیزه هستش که گیلان یه چیزی حدود 8% بیشتر از پارسال مکانیزه کش کرده و مازندران 20%. آنچه اهمیت داره کشت ارقام پرمحصول ما هستند که به لحاظ کیفیت هم مطلوب میباشند. امسال یه چیزی حدود 77,000 هکتار از اراضی این دوستان هم به کشت ارقام پرمحصول اختصاص پیدا کرده. در 15-16 استان دیگه هم کشت برنج انجام می شود که هنوز ابتدای کار هستن، آماری ما در دست نداریم. سال گذشته تولید ما یه چیزی حدود 2,100,000 تن برنج بود که امسال پیش بینی میکنیم با توجه هم وضعیت افزایش سطح در دو استان گیلان و مازندران، هم وضعیت خوب منابع آب قابل دسترس، تولید ما از 2,100,000 به حدود 2,400 این چیز حدود 15-16% افزایش پیدا کنه.
طرح بسیج ملی فشار خون پایان یافت. دکتر کیانوش جهانپور، مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت 75% افراد بالای 30 سال کشور در این طرح مشارکت کردند.
بسیج ملی کنترل فشار خون که از تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با روز جهانی فشار خون کلید خورده بود و عملیات و فاز اجرایی اون عملا از تاریخ 17 خرداد ماه گذشته در سراسر کشور در قالب ایستگاه‌های ثابت و سیار سنجش و ثبت فشار خون شکل گرفت، عملا به پایان رسید و تا ساعت 15 روز 15 تیر ماه، آخرین روز بسیج ملی کنترل فشار خون، بیش از 30,200,000 نفر از هموطنانمون مورد سنجش و ثبت فشار خون قرار گرفتن. این عدد بالغ بر 75% جمعیت بالای 30 سال کشور رو شامل میشه. اطلاعات این پویش ملی تعداد و درصد افرادی که به نوعی یا مبتلا به پرفشاری خون هستن و یا از جمله افراد در معرض خطر فشار خون قرار دارن و سایر موارد اون انشاءالله به صورت رسمی توسط عزیزانمون در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت پس از جمع‌بندی نهایی ارائه خواهد شد.
موفقیت یک شرکت دانش بنیان در صنعت گاز. محققان جوان مشهدی موفق به طراحی شیرهای کنترل خطوط انتقال گاز با کیفیتی بهتر از انواع مشابه خارجی شدند. دانش فنی که مسئول پیش از این فقط در اختیار 5 کشور دنیا قرار دارد.
در هر 20 کیلومتر از خطوط انتقال گاز یک شیر کنترل نصب می شود تا جریان گاز را قطع و وصل کند. شیرهایی که اهمیت فراوانی در ایمنی این خطوط دارند و پیش از این از خارج وارد می شدند. علیزاده رئیس اداره تامین تجهیزات شرکت گاز خراسان رضوی:
در سال 54 که گاز وارد استان شده تمامی کالاهای ما خارجی بود. الان من میتونم به یقین به شما بگم بیش از 90% این کالاها ساخت ایرانه.
تحریم ها باعث شد برای تامین شیرهای کنترل انتقال گاز نگاه مسئولان به داخل کشور معطوف شود، همان چیزی که بارها و بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن تاکید داشتند.
یکی از مشکلات عمده کنونی ما مسئله اقتصاده. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم اشتغال به وجود میاد.
جمعی از جوانان مشهدی با کمک هم و در قالب یک شرکت دانش بنیان دست به کار شدند تا کشور را از واردات شیرهای کنترل انتقال گاز بی نیاز کنند. محمد رضا آبدینی، مدیر عامل واحد صنعتی:
برای اولین بار یکی از قطعات خاص یکی از مجموعه ها رو به من دادن، تولید کردم، در نمونه اصلی گذاشته شد و تایید شد و همین ترتیب قسمت ها و زیر مجموعه ها تولید شد تا به الان که کل مجموعه به نام عمل گرهای مخصوص شیرهای انتقال گاز و به صورت کامل در تمام سایزها موفق به خودکفایی و ساخت اون شدیم.
سربازان جبهه اقتصادی فانوسخه های خود را محکم کردند تا چرخ تولید و صنعت این مملکت از حرکت باز نایستد.
احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
تولید دو محصول 100% وارداتی با همت صنعتگران کشورمان. پودر گلایزر و پودر فوق روانساز که در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارند و پیش از این به صورت کامل وارد می شدند، با تلاش متخصصان ایرانی بومی سازی و تولید شدند.
پودر گلایزر
در صنایع ملامین، نئوپان، ام دی اف اینا کاربرد داره
و پودر فوق روان ساز
در سیمان‌های نسود و فوق بتن مورد مصرف قرار میگیره.
کالایی که 100% وارداتی بود. حسینی سرپرست تولید
از آلمان و ایتالیا و اینا وارد میشد.
وقتی به واسطه تحریم این محصول هم مانند دیگر محصولات وارد نشد، عملاً فعالیت صنایع وابسته به این کالا در کشور کند شد.
نیاز مملکت به این محصولات زیاد هستش و جزء ارزبری بالایی هم داره.
در حالی نیازمند این نوع پودرهای خارجی بودیم که مواد اولیه تهیه آن را در کشورمان داریم. عباسی سرپرست کارگاه:
بیش از 98% داخلی هست.
آقای شاهعلی که در کارخانه قدیمیش رزین‌های صنعتی تولید می‌کند، تصمیم می‌گیرد تا این نوع پودرها را تولید کند.
با 5 نفر از دوستان که توی صنعت شیمی بودن هم فکر شدیم.
این تولید کننده یک مهندس شیمی که بازنشسته صنایع شیمیایی فارس بود را دعوت به کار می‌کند.
من یک اسپری درایری که در یاسوج نصب کردم، تجربه از اونجا پیدا کردم، اون تکنیک آوردم اینجا پیاده کردم.
آقای امادی به همراه برادرش که مهندس مکانیک است، ساخت دستگاه را آغاز می‌کند. 0 تا 100 خط تولید در یک سوله از کارگاه بزرگ آقای شاه علی ساخته و راه اندازی می‌شود. این محصول حالا هم از نظر قیمت و هم کیفیت رقیب محصول خارجی شده است. حسینی سرپرست تولید:
مثل آلمان و اینا مقایسش کنن راحت، چون قیمت مناسب تری هست از ما میبرن.
ماهانه حدود 50 تن پودرهای مازاد تولید این کارخانه به خارج از کشور صادر میشود.
سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه در 34مین شنبه سیاه بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. سرکوب اعتراضات به سیاست‌های سرمایه‌داری در فرانسه تاکنون 11 کشته بر جا گذاشته است.
در 34مین شنبه اعتراضات فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری با جمعیت کاهش یافته، اما باز هم در شهرهای مختلف دست به تظاهرات زدن.
À mon avis, c'est que ça fonctionne toujours. Il y a encore beaucoup de monde.
به نظرم این جنبش هنوز جواب میده. مکرون باید استعفا بده.
در تظاهرات امروز تعدادی از طرفداران محیط زیست نیز در اعتراض به رفتار خشونت آمیز هفته گذشته پلیس حضور داشتند.
Jusqu'à ce que les luttes s'unissent et que le capitalisme.
این جنبش تا زمانی ادامه پیدا میکنه که مبارزین متحد بشن و سرمایه‌داری رو که داره 80% مردم دنیا رو نابود میکنه متوقف بشه، چون نظام سرمایه‌داری قادر به حل مشکلات مردم به ویژه مشکلات زیست محیطی نیست.
34مین شنبه اعتراضات در حالی در پاریس، لیون، بوردو، نانت و مارسی برپا شد که با 10 کشته و 14,000 زخمی یا بازداشتی مطالبات زیادی پیدا کرده که همچنان از سوی دولت فرانسه بی پاسخ مانده است.
در 34مین شنبه اعتراضات علارغم این که از جمعیت معترضان کاسته شده، ولی همچنان استعفای رئیس جمهور فرانسه رو معترضان خواستار هستند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
یگان پهپادی یمن بار دیگر مراکز نظامی در فرودگاه بین المللی ابها در عربستان را هدف قرار داد. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، عملیات هجومی یگان پهپادی یمن موجب توقف پروازها در فرودگاه ابهای عربستان شد. دقت پهپادها و موشکهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن متجاوزان را زمینگیر کرده است.
عملیات صاروخی و هجمات بطائرات مسیره.
دقت عملیات پهپادی و موشکی ارتش یمن به تأسیسات مهم نظامی و حیاتی متجاوزان سعودی اماراتی در 2 ماه اخیر با از کار انداختن سامانه پاتریوت در رهگیری پهپادها و موشکهای یمنی شگفتی دشمنان را در پی داشته است. متجاوزان هرگز تصورش را نمی‌کردند که فرودگاه‌های ابها، جیزان و نجران سعودی با عملیات پهپاد قاصف کادو تعطیل شود. این سه ورودگاه نمونه از 300 هدفی است که ارتش یمن آنها را هدف قرار خواهد داد.
امروز تأکید میکنیم یمن از کشور وارد کننده موشک به کشور تولید کننده انواع موشک تبدیل شده است. مهندسان یمنی توانستند موشک های بالستیک با برد های مختلف و رادار گریز پدافند هوایی سعودی تولید کنند.
اختراق الدفاعات الجویه السعودی.
من امتلك نواه التصنيع.
هر کشوری که بتواند فناوری ساخت موشک را به دست آورد قادر خواهد بود نسل های جدیدتری از آن را بسازد. موشک های ما از جهت توان تخریبی و برد در حال افزایش است. امروز فرودگاه های نجران، جیزان و ابها و پایگاه هوایی ملک خالد تعطیل شده است.
در مقابل سعودی ها و اماراتی ها با زیر پا گذاشتن توافق سوئد در الهدیده و هدف قرار دادن مناطق مسکونی از مردم یمن انتقام می‌گیرند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما، صنعا.
چند خبر کوتاه. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت امسال 20 صنعتی که بیشترین ارزبری را دارند و فناوری آنها از خارج وارد می‌شود بومی‌سازی خواهد شد. براتوی قبادیان همچنین از اجرای طرح تاپ برای ایجاد هماهنگی میان دانشگاه و صنعت خبر داد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین سال 96 است و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دریافت نکردند با یک ضامن معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت شود.
و سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داد 41 کشور جهان از جمله 31 کشور آفریقایی به کمک‌های غذایی نیاز دارند. همکارم آقای صالحی خبرهای جهان ورزش را به آگاهی می‌رساند.
سلام، شبتان بخیر. ورزشکاران ایران با کسب 138 مدال رنگارنگ به کار خود در ششمین دوره مسابقات جهانی کارگری در اسپانیا پایان دادند. در این دوره از رقابت‌ها کاروان 140 نفر ایران در 9 رشته ورزشی به مصاف حریفان رفت و موفق به کسب 61 طلا، 48 نقره و 29 برنز شد. وزارت ورزش و جوانان در پیامی موفقیت کاروان طلای داران رونق تولید را در بازی‌های جهانی کارگران تبریک گفت. دو نماینده کشورمان به مدال طلای رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا در قزاقستان دست یافتند. در روز نخست این رقابت‌ها در شهر نورسلطان قزاقستان امیر حسین متقی در وزن 65 کیلوگرم و امیر حسین فیروزپور در 80 کیلوگرم هر کدام با 4 برد پیاپی به مقام قهرمانی و مدال طلا رسیدند. امروز در ادامه این رقابت‌ها علی عرب، رحمان عموزاد خلیلی، علی قلی‌زادگان، مهدی ویسی، عرفان الهی، سهیل یوسفی و سالار حبیبی برای کشورمان به روی تشک می روند. مجمع انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری ساعت 10 صبح امروز با رقابت 8 کاندیدا در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود. حسین رضازاده، کوروش باقری، علی مرادی، محمد رضا آخوندی، فرشاد غزالیان، سجاد انوشیروانی، عبدالکریم پورکیان و نصرت الله آبیدینی نفراتی هستند که برای نشستن بر صندلی ریاست فدراسیون وزنه‌برداری با هم رقابت می‌کنند. در روز نخست مسابقات بین‌المللی دو میدانی جام کازانوف قزاقستان، مهدی پیرجهان در دوی 400 متر و رضا مقدم در پرتاب چکش مدال طلا گرفتند و حمیده اسماعیل نژاد در 200 متر به عنوان نایب قهرمان شد. تیم فوتبال پدیده شهر خودرو عصر امروز در دیداری دوستانه در مشهد میزبان تیم سپاهان بود که این دیدار در نهایت با نتیجه 2-1 به سود شاگردان امیر قلعه نوعی به پایان رسید. و استراماچونی نام آرمین سهرابیان، رضا کریمی، روح الله باقری و محسن کریمی را به عنوان کسانی که در تفکرات فنی اون جایی ندارد در لیست مازاد تیم استقلال قرار داد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال، شمال غرب و جنوب کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است. احمدی، کارشناس سازمان هواشناسی:
مخصوص رابطه قرن اطلاعات و نقشه هواشناسی احتمال بارش های خفیف و پراکنده همراه با وزش باد و رگبار و رعد و برق در بخشهای از ارتفاعات البرز مرکزی به خصوص در استان مازندران، همینطور ارتفاعات شمالی استان هرمزگان و ارتفاعات شرقی استان فارس وجود داره. روز یکشنبه این شرایط در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل، سواحل دریای خزر و همینطور در بخشهای از جنوب کشورمون هم احتمال وقوع بارش به شکل رگبار خفیف همراه با رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم. تداوم وزش بادهای 120 روزه در شرق کشورمون به خصوص در منطقه زابل میتونه همراه با گرد و خاک و کاهش دید افقی و کیفیت هوا باشه. در همین مدت در بخشی از مرکز و جنوب کشور شامل بخش جنوبی استان سمنان، یزد، شمال و شرق استان اصفهان، قم، جنوب تهران و استان مرکزی افزایش سرعت وزش باد میتونه منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی بشه. آسمان تهران صافه همراه با وزش باد و شدت گرفتن وزش باد و نوسانات دمایی بین 37 تا 25 درجه.
امروز یک شنبه 16 تیر 1398 هجری شمسی، 4 ذی‌القعده 1440 هجری قمری و 7 جولای 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:10 و طلوع آفتاب ساعت